الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون مطالب این بحث در نوبت دیروز به عرض رسید، الان عبارت ها را تذکر بکنیم تا برسیم به اشکال پنجم. صفحه 310. و لغائلین ان یقول هذا الجواب لا یجدی فی النقض به لوازم بعض الماهیات والاوصاف الانتزاعی والاضافیات. اصل اشکال این بود که اگر وجود ذهنی حق است، ما وقتی درک میکنیم شی در ذهن موجود میشود، لازمش این است ما وقتی حرارت یا برودت را درک کردیم، ذهن بشود هار یا بارد. چرا؟ چون به گمان شما حرارت برای ذهن حاصل میشود. این یک مقدمه. پس از ذهنو حصلت لحال حراره. مقدمه دیگر که کبرای قیاس است، سعی می شود که کلو ما حصلت لحال حراره فهو هار رو، لازمش است که فز ذهنو هار رو. اشکال دیگر این بود که ما چون برودت رو هم در کنار حرارت درک میکنیم، لازمش جمع متضادان است، در حالی که ذهن نهار است، نه بارد است، نه جمع بین متضاد. جواب دادن که حرارت، برودت و امثال ذالک، اینها اگر در خارج یافت بشوند لازمی دارند، و اگر در خارج یافت نشدند فاقد اون لازمند. به اصطلاح بین لازم وجود خارجی و غیر لازم وجود غیر خارجی فرق گذاشتند. این لقائلین میگوید ما بحث را متوجه جایی میکنیم که یا لازم ماهیت باشد یا جزء معقولات ثانی باشد که اصلا وجودش فقط در ذهن است، یا جزء عناوین اعتباری و انتزاعی باشد مثل اعدام. در این سه موردی که ما توصیه میدهیم، شما نمیتوانید بگویید اینا اگر در خارج موجود شدن این چنینن و اگر در ذهن یافت شدن این چه نیستن، چون اینا اصلا خارج ندارن. لوازم ماهیات که اعم است، انتزاعیات و اعتباریات و معانی عدمیه اصلا خارج ندارن. فلقائلین ان یقول هازل جوابو لا یجری فی نقض به لوازم بعض الماهیات. بعض از ماهیات لوازمی دارن که فقط در ذهن است نه در خارج، یا اعم از ذهن خارج است. ول اوصاف الانتزاعیات، نظیر معانی عدمی و مانند آن یا معقولات ثانی. ول اضافیات، نظیر عبوبت و امثال ذالک. که زوجیت و الفردیه، این لازم ماهیتن برای اینکه اربعه چه در خارج چه در ذهن زوج است. اربعه یک لازمی دارد که اون زوجیت لازمه ماهیت اربعه هست، نه لازمه وجود خارجی اربعه، که اینها لوازم ماهیات هست. که زوجیت ول فردیه، فردیت برای خمسه، این یک نمونه. ول وجوب ول علیه، اینا جز انتزاعیات هست. وجوب که در خارج نیست، اون وجوب حقیقی که شدت وجود است، اون در خارج است، اما وجوب انتزاعی فقط در ذهن است. این دو نمونه. ول ابوه و امثالها، مثل اخوت و بنوت و اینها، نمونه قسم سوم است که اضافیاتن. پس زوجیت و فردیت لوازم ماهیتن، وجوب و علیت جز انتزاعیاتن، ابوت و بنوت و اخوت و امثال ذلک جز اضافیاتن. مما لیست من الامور الخارجیه، این سه نمونه هیچ کدام از موجودات خارجی به شمار نمی آید. و کذا لا یجری به صفات المعدومات، این صفات معدومات هم برگشتش به انتزاعیات است. کل امتناع و عدم و امثالها، امثال ما. امتناع یه معنای نیست که در خارج باشه. ممتنع یعنی شیء حصل له الامتناع. اگر ما در ادراک ذهنی صورت را در ذهن داشته باشیم، وقتی امتناع را درک کردیم، این امتناع به گمان شما برای ذهن حاصل است. فالذهنو حصل له الامتناع، این سوره، و کل ما حصل له الامتناع فهو ممتنع، این کبرا، فالذهنو ممتنع، این نتیجه، در حالی که ذهن ممتنع نیست. و هکذا معدوم کل امتناع و عدم و امثال همام. اشکال در این گونه از موارد هست و جواب در اینجا راه ندارد. از لا یتیسر لأحد ان یقول ان اتصاف محل زوجیه والعلیه والامتناع من الاحکام المتعلقه بوجود حل عینی. گرچه در موقع شماره 4 نمونه ذکر کردن، لوازم ماهیات 1، انتزاعیات 2، اضافیات 3، معانی عدمیه 4، ولی چون بازگشت معانی عدمیه به همون انتزاعیات است، در هنگام خلاصه گویی همون 3 قسم را ذکر کردن و بودن از لا یتیسر لأحد ان یقول ان اتصاف محل زوجیه والعلیه، که علیه هم جز اضافیات به شمار می رود و هم جز انتزاعیات، والامتناع که جز انتزاعیات است فقط، من الاحکام المتعلقه به وجود حل عینی. شما نمی توانید بگویید لازمه وجود خارجی اینها این است، نه لازمه ذهنی. درباره حرارت اشکال این بود که اگر حرارت به ذهن بیاد پس چرا ذهن گرم نمی شود؟ جواب گفتید که این لازمه وجود خارجی است، اینا در خارج اون آثار را دارن ولی در ذهن اون آثار را ندارن. اما درباره این سه نمونه که اصلا خارج ندارن و حکمشون فقط در ذهن است، در حالی که در ذهن این حکم برای خود ذهن حاصل نیست. از لا یتیسر لأحد ان یقول که محل زوجیت یا محل علیت یا محل امتناع اگر بخواهد متصف بشود باید در خارج به اینها متصف بشود، در ذهن نیست، برای که اینا اصلا خارجی ندارن. به چه چیز میگن ممتنع؟ به چیزی که حصل له الامتناع. خب حصل له الامتناع فی الخارج، مگر ممکن است چیزی در خارج محل باشد برای عروض وصف امتناع؟ اگر یه چیزی در خارج موجود باشد که یا واجب است یا ممکن، دیگر ممتنع نیست. چرا لا یتیسر لأحد ان یقول از لا وجود لامثال این امور؟ برای اینکه لأن این امور، لأن این مذکورات، اما امور اعتباریتون عقلیتون من لوازم الماهیات او عدمیتون من صفات المعدومات، یا نه لازم اهم است، اهم از ذهن خارج که این مقدار در عبارت کمبود هست، یا لازم وجودین است به گمان محقق دوانی و مبنای زیدن استاد رضوان الله، یا لازم الماهیات است کما هو المعروف، نظیر این زوجیت و عربیت از زوجیت و فردیت از این قبیل، یا انتزاعیاتن یا اعتباریات، که اینها سه سنخ خلاصه. این کمبود در این ذیل هست، لأنها اما امور اعتباریتون عقلیتون من لوازم الماهیات، این لوازم ماهیات فقط در خصوص زوجیت و فردیت هست، وگرنه مسئله انتزاعیات مثل وجوب و علیت و اینا جز انتزاعیات است، لوازم ماهیات نیستن اینا. او عدمیتون من صفات المعدومات. خب میفهمند ولقائلن ان یقول، اما و یمکنو دفع هذا الایراد بما حققناه فی هذا الکتاب. و اون این است که هر چیزی وقتی اثر دارد که به وجود اصیل خود موجود باشد، این یه مقدمه، و اصالت و کل شیء این هم به حسب همون شیء است. این دو مقدم. اگر امتناع اصیل یک جای حاصل شد، اون محلش می شود ممتنع. اگر وجوب اصیل یک جای حاصل شد، اون محلش می شود واجب. اما اگر وجوب ذیلی یک جای حاصل شد، اون محل واجب نیست. اگر امتناع ذیلی یک جای حاصل شد، اون محل ممتنع نیست. اصل کلی این است که هر چیزی، هر اثری را که دارد، فرع بر وجود خاص و اصیل همون شیء است. اگر الف اثر دارد، وقتی این اثر ظاهر می شود که به وجود اصیل خود موجود بشود، نه به وجود ذیلی. به هر معنا امتناع هر اثری دارد، وقتی این اثر ظاهر می شود که امتناع به وجود اصیل یافت بشود، نه به وجود ذیلی. و همچنین زوجیت و فردیت یا علیت و امثال ذلک یا ابوت، وجود اصیل اینها ولو به لحاظ ذهنم که باشد اثر رو خواهد داشت، اما وجود ذیلی اینها بی اثر است. الان اجتماع ضدین را ذهن تصور میکند، بعد حکم میکند که این اصیل است، متضاد است و یا ممتنع است، و به لحاظ خارج هم حکم میکند. این به لحاظ خارج حکم میکند، معناش این است که این اجتماع ضدین یک امری است که معنون ندارد، زیر این عنوان خالی است. ممتنع، معدوم و امثال ذلک حاکی از شیء نیستن. در حقیقت معناش این است که اینا حاکی نیستن، معنون ندارن، زیر اینها خالی است. هر جا این گونه از امور به وجود اصیل خودشون یافت بشن که اصالت و کلش این به حسبه، این آثار را به همراه دارن. ولی وقتی ذهن معنای امتناع را درک کرد، این امتناع که برای ذهن حاصل است غیر از امتناعی است که برای اجتماع ضدین حاصل است. امتناعی که برای اجتماع ضدین حاصل است، این همون وجود اصیل امتناع است. ولی امتناعی که برای ذهن حاصل است که ذهن معنای امتناع را درک کرد، این وجود ذیلی امتناع است. چون وجود ذیلی امتناع است، اثر ندارد. در نتیجه ذهنی که معنای امتناع را درک کرد ممتنع نخواهد شد، یا ذهنی که معنای زوجیت را درک کرد زوج نخواهد شد. چون زوجیت وقتی اثر دارد که صفت کم قرار بگیرد، صفت عدد قرار بگیرد. این وجود اصیل زوجیت است. و اگر ذهن زوجیت را درک کرد، این وجود ذیلی زوجیت است، نه وجود اصیل زوجیت، لذا اثر ندارد. ذهن که زوجیت را درک کرد زوج نمی شود، اثر خودش را ندارد دیگر. وجود ذیلی در حقیقت اثر مال اون علم است، لذا این شخص عالم به ریاضیات است. این اثر مال علم است و این شخص ریاضیدان است. اما این چی نیست که ذهن او بشود زوج یا بشود فرد. و یمکن دفع هذا الایراد بما حققناه فی هذا الکتاب من ان لکل معنا من المعانی، از این اقسام که شما گفتید یا مشابه آن، حزن من الوجود، هر معنایی حزی از وجود دارد، حالا یا انتزاعیست یا اعتباریست یا لازم ماهیت است، همون حزش گاهی ذلی است گاهی اصیل است. اگر همون حزی که دارد ولو انتزاعی ولو ضعیف، همون حظ بالاصاله یافت بشود، اثر دارد. ولی اگر اون ذلی بود نه اصیل، بی اثر است. اربعه ذهنی زوج است، چون اربعه کم است و زوجیت میتواند وصف کم قرار بگیرد، اربعه کم است به هم بشایه، زوجیت هم به هم رشایه است، به حمل اولی است، اربعه هم کم است به حمل اولی. این اربعه ای که کم است به حمل اولی با زوجیتی که باز زوجیت است به حمل اولی هماهنگ است. بله دیگه، کم است به حمل اولی دیگر. بله اگر مفهوم نبود و مصداق بود که به حمل شایع کم بود. الاربعه تو عددان و کل عددین کم مون ذاتیات و ذات فی انحل وجودات حفظ. این چنین نیست که اربعه که به ذهن آمده کم نباشد. اربعه ذهنی کم است به حمل اولی. زوجیت کیف مخصوص به کم است، زوجیت کیف است به حمل اولی. منتها وقتی اثر دارد که به حمل شایع باشد. ما نمیتوانیم اربعه ذهن را تقسیم بکنیم، برای اینکه اثر مال کم به حمل شایع است نه کم به حمل اولی. پس اربعه کم است به حمل اولی، زوجیت را که به حمل اولی زوجیت است نه به حمل شایع میپذیرد. اما ذهن نه کم است به حمل اولی نه کم است به حمل شایع، لذا نه زوجیت میپذیرد نه فردیت میپذیرد. سرش این است. و یمکنو دفع حاضر ایراد به ما حققناه فی حاضر کتاب من ان لکل معنا من المعانی حزن من الوجود. حالا یا وجود واقعی است، یا وجود انتزاعی است، یا وجود اعتباری است، بالاخره وجود دارد. همین شیئی که حزی از وجود دارد ولو وجود انتزاعی، گاهی اصیل است گاهی ذهنی، گاهی انتزاعی در انتزاعیتش اصیل است، گاهی همین انتزاعی در انتزاعیتش ذلی. فزوجیتو مثلا که کیف مخصوص به کم است، فزوجیتو مثلا لها وجودون، برای زوجیت وجود است. به این معنا، به معنا کون موصوفها علی نحو یدرک العاقل منه الانقسام به متساویین. زوجیت یه معنای لازم ماهیت و به تعبیر دیگران هم انتزاعی. این معدوم محض نیست، معدوم مطلق نیست، امر انتزاعی. این امر انتزاعی گاهی وجود اصیل دارد، مثل اونجایی که وصف است برای اربعه خارج، گاهی وجود دارد باز به حمل اولی، مثل اونجایی که وصف است برای اربعه ذهنی. اما اگر و مدرک شد برای نفس که ذهن زوجیت را درک کرد، این زوجیت چون وجود ذلی دارد هیچ اثر ندارد، محل خود را زوج نمی کند. فزوجیتو مثلا لها وجودون به معنا کون موصوف به این زوجیت علی نحوین که یدرک العاقلو منهو، یعنی از اون موصوف، الانقسام به متساویین. اگر موصوفش قسمت پذیر بود، کم بود، این کم دو جور قابل قسمت است، یا به متساویین یا به غیر متساویین. اگر فقط به غیر متساویین تقسیم پذیر بود، این میشه فرد. اگر هم به متساویین و هم به غیر متساویین تقسیم پذیر بود، میشود زوج. زوج که در مقابل فرد است، معناش این نیست که زوج الا و لابد به متساویین تقسیم پذیر است و فرد الا و لابد به مختلفین. این چنین نیست، فرد الا و لابد به مختلفین تقسیم پذیر است، اما زوج هم به مختلفین تقسیم پذیر است هم به متساویین تقسیم پذیر است. به هر تقدیر این زوجیت که یک معنای انتزاعی است به زعم عده، یا لازم ماهیت است به زعم عده، وجود اصیلش اون وقتی است که موصوفش کم باشد. به معنا کون موصوفها علی نحو که یدرک العاقل منه از اون موضوع الانقسام به متساویین. هازا هو نحو الوجود الاصیل والخارجیه لها. این در صورتی که موصوفش کم باشد این وجود اصیل زوجیت است، و اگر موصوفش کم نبود این وجود غیر اصیل زوجیت است و بی اثر. فاما اذا تصورت النفس معنى الزوجيه، اون جایی که ذهن معنای زوجیت را تصور کرد، این وجود وجود ذیلی است، گرچه خودش انتزاعی است. انتزاعی گاهی انتزاعی اصیل است، گاهی انتزاعی ذیلی. اون انتزاعی ذیلی بی اثر است. فاما اذا تصورت النفس معنى الزوجیه فلیس هازا، یعنی این متصور نحو وجوده الاصیل. چرا؟ چون موصوفش کم نیست، محلش کم نیست. از لا تسیر النفس به سبب ادراکها مفهوم الزوجیه به حیث و یفهم منه الانقسام به متساویین. ذهن این چنین نیست که اگر معنای زوجیت را درک کرد ما بتوانیم انقسام به متساویین را از او درک بکنیم. و کزل حکم فی نظائر زوجیت، وجوب، علیت، عبوت و امثال ذلک. و اما مسئله عدم، هم در اصل اشکال مسئله عدم را از سنخ اونها کنار یاد کرد و هم در پاسخ، چون بالاخره عدم به هیچ نحو سهمی از هستی ندارد. مسئله لوازم ماهیات، انتزاعیات، اعتباریات، اینها رو در اشکال یک جا ذکر کرد، مسئله امتناع و عدم را جای دیگر. در جواب هم همین دقت رعایت شده است، یعنی انتزاعیات و اعتباریات یک جا پاسخ داده شدن، مسئله امتناع و عدم جای دیگر. فمود و عمل عدم و و امثاله فلا صورت لها فی العقل، اصلا ما چیزی به نام عدم نداریم. این ما کلمه عین و دال و میم یه لفظی است مستعمل، مهمل که نیست، لهو معنا. این معنای امر وجودی است که در ذهن تصور شده، این مفهوم. پس این که به حمل اولی موجود است، به حمل اولی عدم است ولی به حمل شایع موجود است. شی وقتی اثر دارد که به حمل شایع باشد. این عدم که به حمل شایع عدم نیست. پس ذهن که عدم را تصور کرد نمی شود گفت به این که از ذهن و حصل له العدم و کل ما حصل له العدم فهو معدومون فالذهن معدومون، برای که این همون اقسام مغالطه است که هم در اشکال بعدی او عنایت می شود هم در این اشکال، و اون این است که حد وسط تکرار نشده. در همه اینها یک پاسخ مشترک است، و اون است که حد وسط تکرار نشده. از اون حرارت گرفته تا زوجیت و فردیت تا وجوب و علیت تا عدم و امتناع، در همه موارد اون مغالطه مخفی است که حد وسط تکرار نشده. اصل اشکال رو از زوجیت ملاحظه بکنید تا برسید به امتناع و عدم. این مسیر را که می‌بینید، می‌بینید همه اینها با معالطه تنظیم شد. حرارت و برودت از یک سمت، زوجیت و فردیت از یک سمت، وجوب و علیت از یک سمت، عبوت و بنوت از یک سمت، آخرین نقطه و حلقه هم مسئله امتناع و عدم است. در همه این موارد چندگانه اشکال با مغالطه ارائه شده است. مثلا گفته شد به اینکه از ذهن و حصلت له الحراره، این صغرا، و کل ما حصلت له الحراره فهو حار، این کبرا. پس باید ذهن که حرارت را درک بشه حار. مغالطه در اینجا این است که صغرا و کبرا در حد وسط سهم نیستند. چرا؟ برای که از ذهن و حصل له الحراره یعنی مفهوم الحراره، و کل ما حصلت له الحراره یعنی کل ما حصلت له مصداق الحراره فهو حار. کبرا ناظر به مصداق است، صغرا راجع به مفهوم. از اون نمونه اول گرفته تا آخرین نمونه در همه موارد میبینیم حد وسط تکرار نشده، در هیچ مورد حد وسط تکرار نشده و مغالطه است. زوجیت وقتی که به ذهن آمد، مستشکل اینچنین میگفت که ما وقتی که زوجیت رو درک کردیم ذهن باید بشه زوج. چرا؟ چون از ذهنو حصل له زوجیه و کل ما حصل له زوجیه فهو زوجون فالذهن زوج. جوابش این است که از ذهنو حصل له مفهوم زوجی. این در کبرا کل ما حصل له مصداق زوجیه فهو زوجون. این کبرا چون مغالطه شد و حد وسط تکرار نشد نتیجه نمیدن. در مسئله عدم هم به شرح زن، از ذهنو حصل له مفهوم العدم و کل ما حصل له مصداق العدم فهو معدوم، ولی از ذهنو لیس معدوم چون حد وسط تکرار نشده. در همه موارد این چنین است. و اما العدم و امثاله فلا صورت لها فی العقل بل العقلو به قوته المتصرفه یجعل بعض المفهومات صورتن و عنوانن لامور باطله. بعضی از مفهوم را عنوان قرار میدهد، میگوید این مفهوم زیر او خالی است. عدم لا مستاقله، نه اینکه از چیزی حکایت بکند. این عدم الحکایت است نه حکایت از عدم. منتها ذهن در خیلی از موارد جا به جا می کند این نکردن کار را یا نیافتن را کار کرده عدم یا یافتن عدم تلقی می کند. در نوع قضایای سلبی این چنین است. شما نوعاً قضایای سلبی را این چنین ببینید که ما حکم کردیم که نبود، می دانیم که نیست. این میدانیم که نیست که در ذهنیات و امور عقلی مطرح است، نظیر دیدم که نبود است که در حسیات مطرح است. شنیدم که چیزی نگفت، دیدم که در اتاقش نبود. یه تعبیر رایجی است. اگر کسی به سراغ زید برود در اتاقش یا دفتر کارش و زید را در محل کارش نبیند، میگوید دیدم که نبود. نبودن که تحت دید قرار نمی گیرد، معدوم بودن که مرئی نیست. این تسامح هم در امور ذهنی و عقلی به کار می رود هم در امور حسی. بازگشتش اند تحلیل این است که ما بگوییم ندیدم که بود، نشنیدم که بگوید، نشنیدم که نگفت، ندیدم که نبود. قضایای سلبی هم ذهنی هم این چنین است. لذا اعدام عدم الحکایه دارن نه حکایت از عدم. اینجا هم تعبیرشون این است که یجعلو این ذهن بعض المفهومات را صورتن و عنوانن لامور باطله و یجعلو این مفهومات را وسیلتن لتعرف احکام امور باطله. این در حقیقت عبره قرار میدهد برای معدومات. خب پنجمین اشکالی که در وجود ذهنی مطرح است این است که شما استدلالتون برای اثبات وجود ذهنی این بود که ما ادراک میکنیم چیزی را که در خارج نیست و چون این اشیا در خارج نیستن حتما باید در ذهن موجود باشن. اگر در ذهن موجود باشن لازمش آن است که در خارج موجود باشن. چرا؟ برای اینکه اگر اینها در ذهن موجود باشن، خود ذهن در خارج موجود است. الموجود و فی الموجود فی شی موجود و فی ذلک شی، پس اینها باید در خارج موجود باشن. این کره علی ما فر است. شما چند دلیل برای وجود ذهنی ذکر کردید که نوع اونها حالا یا تصور یا تصدیق در این مدار بود که ما معدومها را درک میکنیم للحکم ایجابن علی المعدومی. یا سیر فل حقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل و یرا. ما حکم میکنیم بر موضوعی که موضوع معدوم است، مثل بحر من زیبق بارد. این یک. یا گفتید ما کلیات را، کلی عقلی و مانندون را درک میکنیم که نه در خارج نیستن. این دو. یا صرف و شی را ادراک میکنیم که در خارج معدومن. این سه و مانند اینا. اینا چون در خارج نیستن پس باید در ذهن باشن. اشکالش این است که اگر اینها در ذهن موجود باشن، چون ذهن موجودی در خارج است، الموجود و فی الموجود فی شی موجود و فیش فی ذلک شی، اونگاه لازم است که همین معدومات در خارج باشن، کلی در خارج باشد، صرف و شی در خارج باشد. چون این استدلال به روال قیاس مساوات است و قیاس مساوات قیاس منتج نیست مگر اینکه به قیاس مستقیم برگردد، و در ارجاع قیاس مساوات به قیاس مستقیم به مقدمه خارجی نیاز داریم، لذا مستشکل اون مقدمه خارجی را به عنوان تتمه یاد کرد که قیاس مساوات به قیاس مستقیم برگردد و شکل منطقیش درست بشه. بیان ذالک این است که در قیاس مساوات چون حد وسط تکرار نشد و فاقد شرط انتاج است، نتیجه نمیدهد. مثلا میگوین الف مساو لبا، و با که این با محمول صغرا نیست، حد وسط اون مساوین است نه این با. این با مفعول واسطه است برای مساوی، ولی همین با که مفعول واسطه است و خارج از قضیه است، محمول قضیه نیست، همین با در کبرا موضوع قرار میگیرد. میگن و با مساوین لجی، الف مساوین لبا و با مساوین لجی، لذا قیاس مساوات فاقد شرایط شکل منطقی است، نتیجه نمیدن مگر اینکه به قیاس مستقیم برگرد. و سر نتیجه ندادنش هم عدم تکرر حد وسط است. نمونش هم این است که گاهی میگوییم الف مساوین لبا و با مساوین لجیم، اینجا حق این است که الف مساوین لجیم، ولی گاهی میگوییم دو نصف چهار است، چهار نصف هشت است، نتیجه نمیدهد دو نصف هشت است. یا میگوییم 20 ضعف 10 است، 10 ضعف 5 است، نتیجه نمیدهد که 20 ضعف 5 است، چون 20 اضعاف 5 است. این موارد که نتیجه نمیدهد برای اینکه حد وسط تکرار نشده. در مساوات هم که نتیجه میدهد برای اینکه اون قیاس مقدمه خارجی تأمین است، و این است که الف مساوی لبا و با مساوین لجیم، که این فاقد شرط انتاج است. بعد میگن و کل مساوین لمساوین لشی فهو مساوین لذلک شی. اون وقت این کبرای کلی که مقدمه خارجی است، اگر با اون صغرا زمینه بشود، با اون قبلی زمینه بشود، نتیجه میدهد. محصول اون قضیه است که الف مساوین لبا و با مساوین لجیم، این چیلی می شود که الف مساوین لمساوین لجیم این صغرا، و کل مساوین لمساوین لشی فهو مساوین لذلک شی ثالث این کبرا، فالف مساوین لذلک شی. این نتیجه قیاس مساوات تا به قیاس مستقیم بر نگرده نتیجه نمیده. اینجا هم مستشکل مواجب است. و سر این که قیاس و قیاس مساوات گفتن چون در ماده مساوات نتیجه میدهد، برای اینکه مقدمه خارجی صادق است، وگرنه در ماده ضعف یا نصف مانند آن منتج نیست. مستشکل چون این مقدمه نکته را میداند، اون مقدمه خارجی را بازگو میکند، میگوید که این صورت ذهنی موجود است فی ذهن، ذهن موجود است فی الخارج، باید نتیجه بدهد که این صورت ذهنی موجود است فی الخارج. چرا؟ چون اون مقدمه خارجیه که قیاس مساوات را به قیاس منطقی برمیگرداند در اینجا صادق است. از الموجود و فی الموجود فی شی موجود و فی ذلک شی، نظیر مساوی مساوی مساوی. این اشکال. اونگاه لازمش این است که همه اون چرا که شما از اونها پرهیز داشتید همه اینا در خارج موجود باشن. جوابی که میدن میفرمون به این که از این که توجه کردید این قیاس مساوات است و نتیجه نمیداد، این سخن حق است. از این که با تتمه مقدمه خارجی قیاس مساوات را به قیاس مستقیم برگردوندید، این حق است. اما یک مغالطه دیگری در این مقدمه خارجی است که مایه عقم این قیاس است و اون اینه که وقتی شما می توانید بگویید که الموجود و فی الموجود فی الشی فهو موجود و فی ذلک الشی، که این دوتا الموجود ها به یک معنا باشد، این فی هم به یک معنا باشد، اونگاه نتیجه می دهد، چون حد وسط در حقیقت تکرار شده. مثلا می توانید بگویید آب در کوزه است و کوزه در اتاق است، پس آب در اتاق است. می توانید بگویید چرا؟ چون الموجود و فی الموجود فی شی موجود فی ذلک شی. چون آب در کوزه است، آب هویت است نه مفهوم، و وجودش اصیل است نه ذلی. یک، کوزه هم هویت است نه مفهوم، وجودش هم وجود اصیل است نه ذلی. این درست. فی هم در هر دو جا به یک معناست، یعنی اگه گفتید آب در کوزه است و کوزه در اتاق است، این در و فی هم به یک معناست. و اما وقتی گفتید که صورت ذهنی در ذهن است و ذهن در خارج است، اینا کاملا فرق کرده. صورت ذهنی صورت است، مفهوم یا ماهیت است، نه وجود. این یک. و وجودش هم وجود ذلی است نه اصیل. این دوتا. پس گفتید که از صورت و فز این دو مطلب را دارد، یکی که مفهوم یا ماهیت است، یکی که وجودش هم وجود ذلی است. اما وقتی میگید از ذهن و فل خارج، ذهن یعنی نفس و روح، اینجا هویت است نه ماهیت، و وجودش هم وجود اصیل است نه ذلی. دیدید که صدر و ساقه این جمله با هم هماهنگ نیست. از صورت و ذهنیت و فز یعنی مفهوم در ذهن وجود ذلی دارد. بعد میگوید از ذهن و موجود فی الخارج، ذهن هویت است نه مفهوم ماهیت، و وجودش هم وجود اصیل است نه وجود خارجی. قهرن دو جهت فرق بین جمله به کلمه تعبیر اول با تعبیر دوم است. این دو تا فرق مایه باعث می شود که حد وسط تکرار نشه. و برای توسعه این معارف یه مطلب دیگر رو هم بازگو می کند. می فهمد به این که در عرف یا در لغت این کلمه فی یا در همه جا به کار می ره. لغت برای تأمین کار خود از عرف مدد میگیره، از بنا عقلا و نحوه استعمال مدد میگیره، میگوید این لفظ به یک معنا در همه به کار میره. ولی فلسفه که روی اون معانی دقیق که بحث میکند کاری به عرف و لغت ندارد. ممکن است ادیب یا لغوی بگوید این کلمه مشترک معنوی است، متحد المعناست، ولی حکیم میبیند نه، اینا فرق عمیق دارن با هم. میگوید این مشترک معنوی نیست، متعدد المعناست، حالا یا مشترک لفظی است یا حقیقت و مجاز است. الان شما اگر گفتید آب در کوزه است، الماء فی الکوز، حقیقت است. گفتید الماء فی الزمان، حقیقت است. الماء فی المکان، حقیقت است. گفتید از صورت و فی ذهن، حقیقت است. گفتید از ذهن و فی الخارج، حقیقت است. فی در همه موارد به معنی در به کار می رود. اما حکیم می گوید اولا اینها رو کاملا از هم جدا کنید، المعنا فی ذهن و از ذهن و فی الخارج، این مرزشی جدا کنید. الماء فی الکوز و الکوزو فی الدار، این مرزشی جدا کنید. اونجا واقعا ظرف است، ظرف مکان است، آب در کوزه است، کوزه در اتاق است، اینجا ظرف و مظروف. اما وقتی گفتید فرون مفهوم در ذهن است، این سخن از ظرف و مظروف نیست. یا اگر گفتید ذهن در خارج است، این سخن از ظرف و مظروف نیست، چون که در نوبت دیروز اشاره شده. وقتی گفتن ذهن در خارج است یعنی چی؟ یعنی خارج ظرف است و روح و نفس و ذهن در خارج است. منظور از خارج چیه؟ منظور از خارج زمینه. خب زمین موجود خارجی است در کجاست؟ در فضاست. فضا موجود خارجی است در کجاست؟ این رو تو منظوم این ها ملاحظه فرمودید. وقتی گفتن موجود فل خارج، نه یعنی خارج ظرف است و یه چیزی در خارج است. ظرف و مظروف در اونجا یک چیز است. موجود در خارج یعنی موجود منشأ اثر، موجود در ذهن یعنی موجود بی اثر. لذا بنابر اتحاد عاقل و معقول و عالم و علم، عالم و علم یکی است. نفس ظرف برای علم نیست، خودش عین علم است. این چنین نیست که این علم ظرف مظروف باشد و نفس ظرف برای او باشد. اون وجود منشأ اثر و قوی را میگن وجود خارجی، و اون وجود بی اثر و کم اثر یا ضعیف را میگن وجود ذهنی. نه اینکه اینا در ظرف ذهن باشن. فتحصل که اینجا از سه نظر یا در تحلیل از دو نظر با هم فرق دارن، لذا حد وسط تکرار نشده. یکی اینکه وقتی گفتیم فلان شی موجود در ذهن است، مفهوم است، نه هویت، و بعد هم وجودش ذهنی است نه اصیل. اما وقتی گفتیم ذهن موجود در خارج است، هویت است نه مفهوم، و وجودش هم اصیل است نه ذهنی. این دو مطلب. مطلب سوم این که استعمال کلمه فی در این گونه از موارد به یک معنا نیست. الحمدلله.